Akadémi che va, un uomo se deve accadere un vario. Ma se va vorrei di mission a facile. Ma non era ciò di accadere un uomo hamun stark che va con te. Ma le dai donne ci siamo tagliati. Mi viene in alto di una vacca. Unica mazza con un che va, ma buoni accademi che scarivo, se ci vuole con il. تو اون مبنا نتونه جواب بده، یعنی یک دانشجو دلگرم میشه به این که یه حرفی شنیده بود جوابی اومد که تو فضای اونا دوباره نمیشه سریع بگه جوابش دادن. روشنه منظور من؟ این خیلی مهمه، یعنی گاهی سلام دست انداختنه، مثلا یه ذهنی او پاس بده دو پاس بده دوبار میبینی یه حالت یا الله گاهی یه حالت نمیدونم چی که بگم برای اونایی که ذهنشون جوانان بیشتری داره که انتخاب مبنا میکنه، برای اونایی هم که ضعیف ترن یه حال تغییر پیش میاد یا اعتمادی میکنم به یکی از طرف میکنم. خلاصه اون یونی که باید برا باشه نمیشه، مثل جنگ های فرسایشی میشه که حالا بیا ببین تا کی میخوان نگاه بکن. به خلافی که کار مبنایی بشه مثلا میبینی همون خود وقتی مبانی کلی حرفش زده شد فضای بحث عوض میشه. مقصودم رسول
بله من تا داخل الان جعب موجود چه بکنیم ما این
بله این درسته حالا باید چه کار کردیم حالا حرف دیگریه که میگن ما نورید و امرن والله یوری دامن آخر حضرت موسی علیه السلام به شدت ناراحت شدن از این چیزی که پیش آمد و موسی علیه واقع چیزی کرده نزد با این همه زحمت کنیده برای موسی
چیش؟ کدومه؟
موسی علیه که در بنی اسرائیل پرستیده
موسی علیه برسی بله
خیلی حضرت موسی ناراحت از این چیز شوخی نیالا فکر شما بکنید اونم نالا اول کار تو زیر دست فرعون که بعدی که از رودنی رد شدن همه کارا شد بعد این همه چیزا اجعل لنا الهن کمال هم آله بعدش هم اتخذ قوم و موسا من بعدی اجلن جسدن آزا اله کن به اله موسا هیچ خداییم بهتر نبود از گوساله
با خنده را
ناخد برن یه ملکی یه انسانی یه چیزی گوساله بین همه چیزا آزا اله
هم آله هم
آله اونا گوساله نبود
سنخیتی با اونا میخواست داشته باشه.
خیلی عجیب واقعا این حضرت موسی معلومه که چقدر برد چقدر ناراحت شده، ولی در این حال از اون چیزی در معرفت نبوی که داشتن از کن این هی الله فتنه تو کن تو دلی دو به ها منتجا و تحریم منتجا همینه دنبال داریم خدا میگه من یک کاری میخوام کنم شما رو کاری رگ رگ هستیم آبشو در خلائق میره و تا نفس رو میان و خودش میدونه که من در ما یه جوری برافتر کنیم از ما این که بله
بحث کردم ما قد باید این وسط مراقب باشه ما سامرینش
بله یعنی ما نه ترویج کنیم یک و نه ما ترک انجام وظیفه بکنیم
نه گاهی اوقات ترویج هم نیست چه بس آقا نمیدونیم
سامرین
یا روایتی هست چیزی هست که اون هدفش چی بود چه چیزی انگیزی شد برش که برسیم
سامری؟
بله چه بس اصلا حالا چه اون اونجا بوده باشه چه نه ولی گاهی اوقات پیش میاد خصوص مسائل اجتماعی میبینه که درخواستی هست یک مطالبه ای این چیزی هست بین مردم حسابی هم طرفدار داره حسابی به قول بعضی میگن زمینش وجود داره شما برای اینکه این نره مثلا سراغ اونا میگید که خب یه چیز خوبی براش درست بکنی گاهی اوقات از اثر رسول هم میگیرید چیزایی که بالاخره حالا فعلی جمله بحثای دین و مسائل وحی و اینها هم ممکنه داشته باشه میگیرید یک کاری میکنید که اون فضا رو مثلا خلایی که به خیال خود
مده پر بکنی که نرن سراغ اجنبی مثلا البته حاضر سامری و اجلهو تو بیا و ما لن ناس ان هارونی دیگه بالا تزی میشه از روز اول و اینم فتنه ای سبحان الله فتنه ای از این که ببینید چه لوازمی داره
واقف نباشین دور نیست از خدا
خدا باید حفظ منظور رو ما هم تردید نکنیم هم ترک وظیفه نکنیم هم اینا جای خودشه اما این که بخوای من بگیم که اون چرا که خدا متعال یک حکم و مثالی داره ما اینا را سن جلوشا بگیریم این آهایی دیگه نیست ما اندازه ای که اند و واقعا از من تقل آهایی تأثیر میخورم نام پیشان بده که چرا اینا را هر چیزی را یه مناسبتی احتمال میدن یاد داشتیم این از اون چیزایی بوده که مکرر برخورد کردن الان به طور واضح تو ذهن خودمه چون برام جالب بوده اما یاد داشت نکنم حالا با دوباره برگردم بیاشو پیدا کنم و این راه بیفته یه پایان نامدشه خودش به اون چیه؟ به استرام روال و روند زندقه کیا بودن؟ که مقابل الهی گیر در طول تاریخ ایستادن حرف زدن و چیا گفتن؟ تو روایات شیعه و سنی و حالا کتاب های دیگه واقعا آدم اینا رو که میبینم من خود من تعجب میکنم یه حرف هایی میدیدم که درست میدیدم این کسایی که حالا میگن امنم یا الهاد زندقه روشن فکری های ناجور هرچی خیلی اون حرف قوی تر از اینا اگه اونا اینا رو ببینن چه کار میکنن تعجب میکنم چه ذهنایی چطور میرفتم میدون اما خب کسی دنبال نمیرفته هم بیا میبودن یه حرف بوده یه جور موندگاری اونا تو کتاب ها من ببینید توی عمری سر و کار کتاب ورق میزدم یه چند مورد اینا دیدم که واقعا برام تردیم الان هم متاسفانه یادش فر نداشتم که دوباره باید برگردم برید تو قرآن هست متعدد تو تفسیر میتونید پیدا کن تو روایات دیگه بیشتر و تو روایات اهل سنت هم به ملالون حرف و خصوصیات نامچی داره خیلی خوبی پیدا میشه حرف هایی که اینا میزدن که درست ببینید حرف هایی که در فضای به قول حالاییات بروندینی محض بخوان بزنن و خیلی بروندینی مصفت گرایم بر علیه دین نفی سبح کنم خیلی قوی اصلا اینا بلد نیستن حالا این حرف ها بزنن هزاری بگن نمیدونم کسام کذا و پست کذا و پست چی؟ شما ببینید قبل
چسته
بله ولی یه حرف ها میگم اگه خود من برخود نکرده بود الان این خدمت شما نمیستم بگم شما هم شاید الان ذهنیت من سخته ها با پنس
بس جاشم شاید دقیق کار توصی بفرمایید تو ما بفرمایید چقدر قضیه دقیقی
چقدر خطنده تو خوب کافشی بگید
نه این که
اون باید بددش هم
بله واقعا انبیا وحشتی نداشتن از این حرفا برای اونایی که بفهم بودن بله یک کسی میخواد خراب کنه هر جوری میخواد بدن جامعه رو از اون را دور بکنه اون یه کار میدانی داره میکنه ولی صرف هم کار فکری و عقیدتی و معرفتی باشه اصلا انبیا استقبال میکردن چون حرف دارن برای دارن بله میخواد بگه الا همینی که من میگم همه هم رو میخواد تفریق کنم مثل خودم کنم اونا نمیتونن دلش میگه اما اینکه بخواه حرفشو بگه هی خیلی جالبه مومنین صلوات الله علیه حالا که پاشد این خیلی خستم زهنه شما بگه حرف کنم که اومد گفت که چی در قرآن تناقض دیدم عمر ابن الخطاب اون کی بود رفت فقط بخواست که سوالاتی در قرآن مطرح کنه گفت زدنش دندونش کردن نه اسمش کی بود اسم خوبی دارن ما نه این برخوردش کنه اصلا سوال بگفت نکن الان هم این بهانه دسته طلبان هم بگن که این آیات کیفیت سوال ممنوع همین که امر روحا کما جا اما میاد شمیر مومنی میگه در قرآن من تناقض دیدم حتی یه ویه که میگن یعنی تن نمیشه اما این که حاطف ای حاطف چقدر سوال مطرح کنم را آخر کنم از شروع کنم به تفصیل جواب بشتم وقتی
که وی لکن نهی وی حکیم که خودشم نکنه
بله وی حکیم نهی بیا برای این که
مثبته
بله اصلا به من بله یعنی
میخوان یه تکونی بدن که طرف آماده پذیرش باشه
حتی خود وی حک حال ممکن نبودیم لعنت من احتمال میدم شبیه من دیده بودم بعض اساتید مثلا این کسی چیزی میگه به حالت تنزگونه میگه تنها وای بگو ببینم وای مثلا این وای یعنی چه؟ این وای ها یعنی یه نحوی که خب بگو چیزی نیست بگو هرچی میخواد وی ها یعنی وای اینجوری وای اگر شبیه وی لکم با این من مثلا لحن چه لحنیه وی ها یعنی من سهم خودمی که میگه حاته یعنی یک لحن سراپا محبت آمیز که حرف آده بزن، حرف های دره ده بزن همه را بگو تا من جواب
تو نباقی توهی دیگه میفهمد که تو
بله
البته حضرت اول میفهمد سکرت که اومک و که این که شکرت فی کتاب لحظه وجد
بله
قال لعنی وجد تو کتاب ها یکرد و بعض و بعضن فا کیفه لا عشق کفیه فا قال این کتاب فلان دیگه ازشو که هم بحث کردن
بله معنی نداره که اون سکرت که اومک خود همین موارد داره اگه ببینید تو چه شبیهش ها در مواردی معتد هست مادر همسایه با تکیه کلامش حالا به اون به ما منظور یعنی در مواردی خود مادرت به عزاد بنشینه که اصطلاحی به کار میره بمیری بمیری بله بمیری از غضب از بعد یه چیزه بمیریه از اینکه یه نر نهیب تربیتی محبتی اینا مظهره یعنی اگه آدم بگرده جمیع مواردی که اینا به کار میره همه را
مرگ بسیم اونجا میگم پیش
بله؟
مرگ من
نه مرگ من
مرگ تو
بمیره
ما میگیم پیش نه یعنی عمر طولانی بکنه
اون مصبت من یه استثار تأخیر آرده
حالا منظور این شما از خودش مواردی که همه جایی به کار رفت دادم ببینه تو فارسی که همه یه اصطلاحه لحن گوینده در اینکه چی میخوا بگه چی کار میخوا بکنه خیلی موثره حالا قطع نظر از اون بله برم بگید حرف مبخشی من
معمول روایتی که حالا حضرت تعمیر سوال اعتقادی که میشه مثلا حضرت دعا میکنن از آقا مثلا یکی دوتاش نیست نه که جواب ندن خیلی با قضیه مثلا جدی برخورد میکنن یعنی نه که یه سوال رو یه جواب مثلا یه در سوال پرسته همه جمشن تو مسجد یا مثلا خیلی خیلی جدی
اینجور نیست واقعا مطالب مهمه شما یه جاییست که جای برخورد تنده برای چی؟ برای اینکه عظمت مطلب رو بیان کنن
بله.
زمراتب بودن رو بگن همه اینا رو بگن هم حرف رو بزنن یعنی هم جهت تربیتی هم جهت علمی همه رو مراعات کنن
اون جایی که فهم کرده
بله.
اینکه شخص چجور شبه که برش بودن میاد مطرح
و اون نوع شبهه اما ببینید تو جنگ جمل شما میگید آقا اوناش هم بگید تو جنگ جمل تو بحبوهای جنگ میاد سوال میکنه حتی قول لله انه واحد ببینید اصلا این حالت معرضیت فتنه اجتماعی تفسیر برعی سوء استفاده از قرآن چیزی نیست حالت بحث علمی فلسفی معارفیه خب هجمو علیه ریختن دورش اما ترا ما امیرالمومنین ما فی شغل القلب حالا وسط جنگ تو میگه اینا میپرسی حالا چی فهمیدن زراست میگه ابدا فهمیدن ولش کنید ان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم اگه همین طلحه و زبر دنبال این حرفا بودن نمیرفتن جنگ را بندازن ببینید وقتی فضای علمه چرا دعا بکنن اما یه وقتی میاد قضا و قدر حالا میخواد دنبالش جهر درست کنند و بگه همه مجبورن و
نتیجهشو تا آخر گرفته
بله دیگه یعنی یه مباحثی آثار اجتماعی سوء داره اینجا از باید داد بزنن و همه را نهیب بزنن مطلب سخشه نمیفهمید امثال اینا این خیلی نکات مهمه در چی؟ در اما انواع معنای وحدت این طوره نیست که یه فتنه اجتماعی برش درست بشه درک انواع وحدت که اون وقت بعدم ازش شروع کردم به چند جور میشه بگم، به چند جور میشه بگم، به این زیبایی همه رو بیان کنم.
مثلا بزرگ اینی که اینجور نمون دیگه به بچه شوخی بزه، چه اشکال خود بزنش نستداد آفرین باری کردن، یعنی یه استقبالی از شوخی رو سوال نمی کردن، اصلش با جدیت برخورد میگم ولی خوبم جواب میدن، دارم اینجور استدراج میکنم، یعنی که مثلا که میگه خود خب خیلی راحت و عادی سوال بش تو قرآن شک کرده یه میزه
خوب کردی شک
کردی نه خود شک کردن که چیزی نیست که فی حد نفسه تشویقش کنن، کسی که ناراحت میشه و میخواد زده بشه و اینا اون میگم مانعی نداره، ولی اصل این که ترویج بکنه اصل شک کردن اینجور نیست که، یا اصل اشکال کردن با ترویج میکنن فهم و عارف را، درست شد؟ اما ترویج اشکال کردن این خیلی تفاوت داره و ترویج فهم و عارف.
این فضای اینجوری تو خیلی آتماس هم پیدا شده نکردم، اینجوریه که اصلا تعجب میکنه یه سوال میکنه حضرت اصلا چیز که همه جمع شید بیاید رفت بالای منبر و رو منبر همه مردم جمع کرد شو که داری بذاری صحبت کردن، که من بسید همین فکرم خدای بزرد به درد مردم چی میخورد این مطلب
چرا؟
حضرت داشتن میگه همین تو این مثلا بسید هم سلقت آدم میشید تازگی داشتن بیدن تو خیلات های سوالی میکنه طرف میگه چی شد پاشو بیاید اعلان کن همه بیاید جمع فصل
ادل منبر و مثلا همه در همه معمولا سوالاتی که حالا همیزمون که خودشون تو مقایسه یه نفر یه چیزی میگه آدم میبینه این اصلا برای جمع خوبه، چرا؟ چون مطرح برای اونم پیش میاد هم سخت بشه این کلمات یک، هم این که تو ذهن اونا وقتی پیش میاد دوباره بازگونه شه، یکی سوال رو ده نفر نپرسن گاهی جبه سوال باز میشه هم میبینید به هم دیگه دارن هی پاس میدن ده دقیقه یک بار روزی یک بار دارم این سوال مطرح میشه. خب اجازه دیم بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 7 ویژگی پنجم سبحکم الله الخیر وابستگی به زمینه سخن. خب این عباراتی دارن شما عبارات ساده است نگام کردید بعدش هم نگام میکنید میگن که زمینه سخن نمیدونم افرادی هستن که دارای قد 190 سانتی مترن در یک فضای خاصی، درست؟ و 190 سانتی متر بین خودشون قد بلند حسابش نمیکنن، همین افراد در جمع افراد معمولی قد بلند محسوب میشه. این نشان میدهد که دایره مصادیق محمول قد بلند به زمینه سخن وابسته است. کانتکست زمینه سخن نیست، مطلق زمینه است. وضع بسیاری از عبارات مبهم دیگر نیز مشابه است. مثلا ممکن است کسی در جامعه ورزشکاران خاصی سنگین و نسبت به اونا لاغر محسوب شود در سنگ وزن، اما همان فرد در یک جامعه متعارف لاغر نباشد، حتی ممکن است چاق نیز دانسته شود. همچنین یک کیلومتر برای مسافتی که قرار است پیاده طی شود نزدیک نیست، راه نزدیکی نیست، اما همین مسافت اگر قرار باشد با ماشین طی شود نزدیک حساب می شود. اینم مال زمان ماشین دیگه، میگه یک کیلومتر نزدیک نیست. از پیره مردای قدیم من چیزا قضا را شنیدم که یک کیلومتر راه حساب میکردن یه نیم قدم بوده باشون. خب
پیاده
یه هوا
اردنی
برمی شوید،
نه که پیاده در اردنی میدم بعد که میام ولی فضای ذهنشون هست.
خب حالا 12 خرسخ پیاده میرفته پیره مرد نزدیک 100 سال بالای 100 سال غصه میخورده که نمیدم سفر سخت که میرم زانم دیگه در حال میره باید بنشینم. خدا رو هندش کنم. خب عرض کنم که حالا این پس زمینه سخن یکی از شرایطیست که برای ابهام مهمه که در چه زمینه شما اینو دارید مطرح میکنم. عرض کنم که خب این زمینه سخن تو بحثای طلبیگی ما چیه؟ همونیست که بسیار عالی با دقایقش مطرح شده. ما میگیم مسئله اضافه، حصر اضافه چجور میگید؟ حصر اضافه همین مثلا کلمه اضافه در بحث‌های طلبی ما این همین کانتکست این زمینه است. هست یا حقیقی هست اضافیه. هست یا حقیقی اصلا معلوم نیست یکی پیدا بشه یا نه. مثلا میگه ما فی الدار الا زید. ما فی الدار الا زید یعنی چی؟ یعنی فقط زید تو خونه. زمینه سخن داره نداره؟ حتما داره. چرا؟ چون فرش تو خونه نیست. نمیدونم چی. خیلی چیزی تو خونه. چون که میگه نیست در خانه مگر زید، یعنی در زمینه افراد انسان. ولی ممکنه حیوانی باشه، مرغ باشه، خروسی باشه. چون میگه ما فی الدار الا زید. یا مثلا به عنایت بله اگر مطلق انسان منظور نباشه ممکنه
بزرگ سال
بله بزرگ سال مقصودشه. حسر اضافی خیلی مطلب مهم و دقیق و ظریفیه و چقدر در آیات شریف هست که حسر آمده هست اضافی واضح گروتر رو از کردم توی سایت بین باز هست فرق داده. هر کس بگه پیامبر پیامبر رو معصوم اینم باید دنبالش میگه بگه پیامبر علم غیب دارن این کافره. چرا؟ لقوله تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. یه حسری بالاتر از این میخوایی؟ تمام شد. من به نگاه کنیم تساطی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. تمام میگه کافر. آخه چه آیات دیگه حساب دیستن هیچی. منظور قرآن سراپانی حسر آیه در اوج عددیت حسر اضافیه. حسر صفت بر موصوف، موصوف بر صفت، انبایش، خصوصیاتش. من در زمینه سخن مطالب بسیار خوبی تو کتاب ما راجع بهش هست و صحبت بشه. خیلی ذکر یک نکته در پایان این قسمت سودمند است. ویژگی های 4 و 5 که ابهام مراتب بالاتر بود و وابستگی به زمینه سخن ارتباط مستقیم به پارادوکس خرمن ندارن. یعنی چه باشن چه نباشن مهم نیست، پارادوکس پدید میاد. اون سه تا ویژگی اصلی هم که باید موجود باشن که حالا ما این سوال داشتیم که اون سه تا ویژگی اصلی هم واقعا سه تا یا دو تا مثلا سوال مطرح بود. چرا که ویژگی چهارم یعنی ابهام مراتب بالاتر برای محمول در واقع نسبت دادن ابهام به محمول های دیگر است. محمولی داشتیم قد بلند. محمول بعدی چی بود؟ مورد حاشیه یه قد بلند. محمولی محمول سوم چی بود؟ مورد حاشیه یه مورد حاشیه یه قد بلند. پس ابهام را داریم مثلا میدیم به محمولهای دیگه، دقیقا به بحث ما مربوط نمیشه. ولو همه محمول هم از که مرتبه اول بودن. چرا؟ چون خلاصه مصداق ایکس قضیه شخصیه دارن. اینجور نیست که مورد حاشیه قد بلند بگیم که مصداقش چیده ذهنیه. نه، مصداقش همون قد بلند خارجی. اگر مصداقش چیز ذهنی بود مثل کلی صفت ویژگی اینا بود میگفتیم مرتبه دوم. اما چون خود محمول مورد حاشیه قد بلند کیه؟ مورد حاشیه قد بلند فردش تو ذهن من نی، هم آقای زید تو خارجه که مورد حاشیه ایه. و باز مورد حاشیه ایه مورد حاشیه قد بلند باز آقای تو خارج که مورد حاشیه. لذا محمول مرتبه اوله، ایکس داره، یعنی قضیه شخصی خارجی آبجکت داره. اما در این حالی که مرتبه اوله، ابهامش مرتبه دوم و سومه. ابهام اون وقت ابهام مرتبه دوم نسبت به خود این محمول مرتبه اول، خود ابهامش هم باز مرتبه اوله نسبت به محمول اولی دوم و سوم. یعنی ابهام محمول مورد حاشیه قد بلند نسبت به خود این مورد حاشیه، این هم ابهامش مرتبه اوله، هم چی؟ هم محمولش مرتبه اول. اما مورد حاشیه قد بلند وقتی ابهامش را به قد بلند نسبت بدیم میشه چی؟ میشه مرتبه دوم. چون هم توضیح میدن میگن که یعنی ابهام مراتب بالاتر برای یک محمول سقط بلند در واقع نسبت دادن ابهام به محمولهای دیگر است که اون محمول چیه؟ مورد حاشیه یه قد بلند. محمول دیگه چیه؟ مورد حاشیه یه مورد حاشیه یه قد بلند. اینطور این ابهام ممکن است منجر پارادوکس خرمن برای همون محمولها باشد. بله، یعنی شما تو همون مورد حاشیه یه پارادوکس خرمن میومد مثل خود خرمن در این حاضره. همچنین ویژگی پنجم که زمینه سخن بود تأثیری در بروز پارادوکس نداره، یعنی چه باشه چه نباشه میشه که پارادوکس موجود بشه. محمول قد بلند چه در عده از اونا چه در افراد معمولی به کار روید مستعد پارادوکس قرمان هست، وجود عدمش فرق نمی‌کنه. به بیان واضح‌تر میتوان زمینه سخن را وارد محمول کرد. بسیار خوب، هم یعنی حصر اضافی درست شد. وقتی میگی ما فدار، یعنی ما شیعون موجودون فدار، یعنی چی؟ یعنی ما شیعون من البشر، ما شیعون من الاشخاص، این من الاشخاص را جزء چی کردید؟ خود این چی قرار دادید؟ میتوان وارد محمول کرد. البته چند بارم عرض کردم محمولی که اینجا میگیم موضوع قضایای تو بحث ما، موضوع قضای منطقه هر اصلا شامله، منطقه هر اصلا موضوع محموله تو فضای منطقه کلاسی. موضوع در اینجا که میگیم بخش اسمی دقیقا اون شخص خارجیه، تنها به تنها، نه اون مفهوم موضوع. مفهوم موضوع دوباره خودش محموله. لذا ایشون که میگن که عرض کنم که چی بود کلمشون؟ کلمه محمول برسته، هم وارد محمول کرد، وارد محمول کرد. این محمول موضوع، قید برای موضوع هم بزنید باز محموله، چون هر موضوعی محموله. خب عرض کنم که و به جای اینکه بگوییم محمول قد بلند را در جایی به کار میبریم، میتوان گفت که دو محمول قد بلند برای فلان شخص، قد بلند برای یک فرد معمول را به کار برده ایم. قد بلند در بین مثلا فلان کشور، ناشون معمولا قد بلند، قد بلند در بین فلان کشور که بلندترین قدشون 150 سانتن هستن، یا شرق آسیا بعضی هاشون دیگه هستن، اون افراد کاملا قد بلندشون نسبت به جای دیگه قد کوتاه حساب میشن،
یا
معمولی. بله. خب عرض کنم که از این رو هر یک از این دو محمول مثالی از محمول‌های مبهم خواهند بود. دو محمول کدوم؟ یعنی اون که قید زمینه سخن را بهش اضافه کردیم و پارادوکس مخصوص به خود را داهن داشت تو همون زمینه سخن، اینا واضحه. از این رو هر جا بحث از ابهام و پارادوکس خرمن داشته باشیم، تنها سه ویژگی اصلی را در تحلیل‌ها وارد خواهیم کرد، اون سه ویژگی که منطق‌دان‌ها گفتن که دوتا بودنش فعلا، حالا ما پروندش بازه ببینیم، بعدا توضیح بیشتری میفرمان که ببینیم که اینا چطور سه ویژگی هن یا چی میشه دیگه. تا کنون تصویر نسبتا واضحی از ابهام به دست آوردیم، این خوبه، اما از ویژگی های ابهام تصویر واضح فعلا تو ذهن ما نیست. از ویژگی هاش سه تا بودنش، از خود ابهام چرا خوبه. در گام های بعدی سعی خواهیم کرد این حضور را شدت ببخشیم. برای این کار در ادامه ابتدا به صورت بندی های پارادوکس، صورت بندی این صغرا کبرا کردن و به صورت ریخت منطقی در آوردن، حال منطق کلاسی که نمادین در آوردن، تو جاش میتونیم حروف بگذاریم و حرف بزنیم. خب صورت بندی چی؟ اول صورت بندی خود پارادوکس خرمن به صورت عبارت فنی ریاضی منطق ریاضی در بیاد برانش بکن، و پس از آن به صورت بندی های ویژگی های اصلی ابهام خواهیم پرداخت، یعنی خود ویژگی ها را به فرمول در بیاریم و بیان بکنیم. پس از پایان دادن به این کارها در مورد مسائل ابهام و نظریه پردازی در باره آنها بهتر میتوان سخن گفت. مبادی بحث واضح باشه، تصوراتمون مبادی تصوریمون کامل شده باشه، بعد شروع کنیم و با مطالب فلسفی و غیرش و مسائلی که مربوطه به اونه بررسی کنیم. خب عرض کنم که قبل از اینکه صورت بندی را بخونم یه جو نوشتم، آقا اون روز داده بودم چون مربوط بود به اون بحثی که مطرح شد که الاشیاء تعرف به مقابلات جهابت مفهوم هست، اینجوری بله، ظهور مفاهیم در بساط عقل تنها به وسیله مقابله است، اینجور حرفی مطرح شده. خب حالا مسئله اینه، ظهور یعنی ظهور مفاهیم معلل به مقابله است، یعنی تا مقابله نباشه ظهور نیست دیگه رو حرفی که گفته شد. پس این مقابله در مرحله قبل از ظهور درک می شود. تا مقابله رو ما درکش نکنیم چی تو میخواد ظهور بکنه؟ اول باید یه جوری مقابله مدرک ما بشه تا ظهور مفاهیم متفرع بر او انجام بشه. بسیار قبل از ظهور درک، یعنی تعدد که مقابله قماشه در مرحله جلوتر ادراک می شود متقابله. این ادراک در که حضوری است یا حصولی، یعنی تعدد دیدن در که حضوری یا حصولی. پس علم حضوری این ادراک را هم شامل است. این که این تقابل مربوط قبل از ظهور مفاهیم درکش مطلب خوبی و تو اون جزوه ای هم که نکته ای در نقطه بود من همون وقت این ذهن رو مشغول بود که واقعا ذهن ما مقابله رو چطور درک میکنه که دوتا مفهوم ظهور میکنن. لذا به عنوان سوال هم جایی اگر نظر شریفی باشه اونایی که دیدید اینجوری عرض کرده بودن که آیا این تقابل دو لنگه یعن از یک بار یا دو ساقه یعن شاخه یعن از یک تنه از یک ریشه. اینجوری سوال مطرح شده تقابل کدومه؟ تقابل درسته که ما میگه مقابلن، اما خودشون دو شاخ دو ساقن از یک ریشه، یا نه واقعا دو لنگ از بارن، یه شطوری اسبی اولاغی که در میره بار یه طرف این باره اون طرف هم دو تا لنگ است. دو تا لنگ به شاخه دو تا شاخه بودن. بله حالا الان این الان این تقابلی که ما درک میکنیم و سپس مفاهیم ظهور میکنیم کدومشه؟ خلاصه درکی دار حضوریست یا نه؟ اینم این سوال به عبارت دیگر شاید این گونه سوال را طرح نمود که مقابله چگونه رخ میدهد. فرایند طی مرحله حضور در متن نفس الامر به مرحله فهم تعدد چگونه رخ میدهد؟ آیا مرحله دوم علم حضوری نیست چرا که ارتباط تام عقل با نفس واقعیت است؟ ببینید حالا اینا که سوالات خوبیه، باید بیشتر من فقط گفتم چون به عنوان تذکرش بفرمودن. اینی که الان من عرض میکنم احتمال داره که همون دو لنگه را با دو ساخه بینش جمعی بکنیم، اما در مربوط به دو حوزه. اگر نفس میخواد در مرحله معدات ملاحظه بکنه، در مرحله معدات برای ظهور مقابله میتونیم بگیم تقابل دو لنگه است. یعنی نفس اگر در بستر زمان دو حالت مترتب زمانی را که اون دوتا حالت هم دو ساقه از ریشه نیستن، دو معده، دو واقعیتی هم در بستر زمان، اگر در معدات فکرش کنیم تقابل را نفس از باب دو لنگه درک میکنه، اونم با نه با عقل، با عقل حس کننده، عقلی که داره فعل و انفعال تأثیر و تأثیر تراکنش به با واقع با یک چیز انجام میده از طریق مشاعر اونجور. پس در مرحله معدات میتونن دو لنگی از یک بار داشته، اما این معدات وقتی میخواد عقل را آماده کنه که نفس الامر را درک کنه، واقعیت عقلانی تقابل را درک کنه، نه دو تا احساسی که موعد بود برای که او مقابله در کن. در اونجا این که شما فهمید بیشتر ذهن من اینجوری بود، در مقام تعقل فعال میکنی مقابله دو شاخه ای از یک بدن، اونجا اون درست تر باشه. این هم یه فعل جمله نکته ای که حالا من دیگه طولش چون بیشترم بلد نیستم همین اندازه من به ذهنم هست ادامه مطلب و پیش بردش به ذهن شریف خودتون که انشاءالله شما فهمید چیزی هست اونام باز برای جاش که سر برسن اصل مطلب که وچی اصلی حد داره، اما واقعا تا چند اندازه بردشه این با خیلی کار بیشتری. خب اینم از این. حالا بریم صورت بندی. تا اینجا ملاحظه فرمودید ما یک صورت بندی خود پارادوکس داریم، یک صورت بندی ویژگی ها، ویژگی ها صفحه 9 فعلا صورت بندی پارادوکس خواهم. صورت بندی منو شوید چی؟ یعنی
آخرین داری سواج و هم که هم مدبشه که نسبت ظهور و تعریان چیه؟ نه نمکار داشته
من سوالاتیست که خوبه اینا، اما باید پخته بشه، آدم روش فکر بکنه، زمینه ذهنی فراهم بشه، اون وقت پیش رفت. بلا برگردیم همون چیزی آماده نباشه، من که چیز بلا نیستم، روشم فکر جدیدی نشده باشه، دیگه وقت گذار میدم. البته هر وقتی که یه چیزی به ذهن دو اومد جدید بود، اینا فوری شما بفرمایید، اون بحث تازه است، اون بحث هست که باید روش کار بشه. اما صورت این نباشه که الان چیز آماده نباشه تو
فضای بحث. بله.
بله. بله. خلاصه شا بگیم من. بله. دیگه فقط میشنم استفاده میکنم.
نه اگه ما چون این برادرم سوالش مهمه.
خب بله.
توی جامعه شناسی معرفت کرد مشکلی که مطرح میکنه خیلی هم اذیت میکنه این تئوری ساختار اجتماعی واقعیت. خلاصه‌اش این است که واقعیت، معرفت و زبان یک چیز هست، سه چیز نیستن.
واقعیت، زبان و معرفت. یا الله سبحانه الله.
و تو توضیحات این مقاله این مثال که میخوام مثلا توضیح بدم اینه که مثلا ما دیگه ساده ترین ادراک، مثلا ما میگیم ادراک رنگ سبز، رنگ آبی، چشم دید این سبزی رو برداشتش کرد. بعد حالا این مثال رو حالا یه مقدار شاید مثالش معلومه باشه، کسی میگه فقط نمیدونم درست یعنی ظاهرا ما تو زبان فارسی کلمه آبی نداشتیم، رنگ آبی بلد. رنگ آبی میگن مال 200 سال اخیره که سابقه ما بعد همین کنه سبز فیروزه‌ای، کلمه سبز داشتیم که به آبی امروزی هم میگفتن. ظاهرا کسی میگه کس که ما در ارتباطاتی که با روسیه و اینها داشتیم کلمه آبی وارد ادبیات ما شد. برای مثلا من جستجو کردم که دیوان سعدی تو حافظ اینا اصلا کلمه آبی به معنی آب هستا، اما برای رنگ آبی وجود نداره.
بله.
اون وقت مثلا مزرعه سبز فلک دیدم و داسته معنی نوعی.
بله.
بعد حالا توی فرهنگ شد انظر بگیرید که
شاید تو زبان عربی هم تو باشه حالا قبت الخضراء مثلا قدرت السماء.
اون وقت حالا شما فرهنگ در نظر بگیرید که اینا کلمه آبی ندارن.
بله.
همه ادراکاتشون مثلا کتابی که اینجا دارید چون آبی هست و سبز هست، همه اینا رو با کلمه سبز تعبیر می‌کنن. همه سبز هم خیلی تیپ مختلفی داره سبز می‌کنن. بعد حالا این فرهنگ داره این درک خارج خودش رو این کلمه داره سامان میده.
یعنی حتی این کلمه
این برای همین است. حالا این مواجه میشه با روسیه که این گفتش که توی روسیه برای خود آبیش دو تا کلمه دارن. یعنی دو تا واژه‌ای که ما آب یه دونه آبی می‌گیم، دو تا کلمه دارن. بعد حالا این کلمه چی داره فرهنگ رو رقم میزنه؟ حرف اینا اینه میگن زبان و اون فرهنگ ما که از اینجا به اونجا فهم میکنه، این توی وقتی که ما میخوایم اون ادراک خودمون رو بفهمیم، شکل بدیم، صورت بدیم تو ذهن خودمون، این تو مؤثره. بر همین است که هیچی وقتی که نتیجه میشه که فرهنگ رو ادراک مؤثره و واقعیت خارجی هم برای شما نه سبز داری نه آبی، بسته ای داره تو کدوم فرهنگ باشی که بگی سبز یا بگی آبی یا هر چیز دیگه. این اون مشکلشونه. این کار من گفتم که بحث شما به نظر بدهد خود نکتهشون این است که ما زمانی که فرض علم حضوری به مرتبه علم حصولی به رفتیم کلمه حضوری حصولی ندارم من خود تطبیق کنه از علم حضوری بخواییم به علم حصولی برسیم که مفهوم سازی کنیم
بلد.
تو مقام مفهوم سازی من فرهنگ داره مداخله میکنه
بلد.
یعنی تو خود مقام مفهوم و بعدش یعنی چون مفهوم کاملا با زمان گره خورده ما نمیتونیم حرف شده. من برایش همین بودش که این بحث شما از این جد رد اون مفهوم میخواد فکر کنم اصلا خود نتونیم بود که ما اگر جایی یعنی من اونجا یه پاسخی دادم بگید این بود که اگر ما جایی حقیقت تک مقابلی داشته باشیم نه. هنگام تبدیلش از علم حضوری به علم حضوری حتما همه جهان یک گروه خدمی و اگر نداشته باشیم تبدیل نمی کنن. این حالا این نکته چی گفتم که چقدر از این
بله حالا این بحث که جای خودش رو بستر بگیشم جای خودش، ولی اصل این که بگیم زبان و معرفت و واقعیت یکی اصل این حرف واقعا یه حرفیه که میگن که حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء.
چی حرفی نظر خود در تأثیر نه یکی
نه این نهایت حرفش این است که برای همین اون داره مدلی دارن بحثشون مفصله که میگن اصلا شما وقتی میگید واقع بعدا دو واقعیت اجتماعی خیلی پر رنگ شد ولی از واقعیت اجتماعی به کل واقعیت تسلیل که شما وقتی میگید واقعیتی داره این واقعیت اگر زبان نبود ما اینجور واقعیت تعبیر نمی کردیم و اگر معرفت نبود یعنی صداش یه بودن مثلثی میگه شنگه نه سه رأس یه مثلث که هر صداشون فقط درگیر اون یکی معنی پیدا میکنن. برای همین جهان برای انسان کاملا مطابقه با جهان برای حیوانات. انسان هر کسی یک جهان دارد، یک عالمی برای خودش میسازد متناسب با اون زبانش و اون معرفت و اون بدبستانه که توی زمانهای مختلف توی افراد داره رخ میده.
این که معنی نداره، یعنی معناش این نیست که ما چیزی به نام واقعیت
نداریم
و چیزی نیست زبان واقعی نام یکی هست. واقعیت هست. حتی من تو مباحث لغت عرض کردم حتی ما معرفت بدون زبان هم داریم. معرفت بدون نشانه شناسی که مهمترین چیزهای زبان مبانی نشانه شناسی است. ما اگر حتی کل نشانه شناسی را نشانه را صرف نظر بکنیم معرفت باز داریم.
بله
واقعا قابل چیه؟ قابل بیان اثبات. حالا اینا جای خودش تو مباحث لغت هم بحثش کرد. ولی اصل این که تو این سه تا زبان و معرفت و واقعیت چه تأثیر متقابلی دارن به در حوزه های اصلا به هم دیگه جوش خوردن به نحوی این مطلب درستیه. اما نباید از این حوزه که یه چیزی را که درست میگیم مجرد ببریم همه جا یا یه چیزای کلی بله یا یه کلی یا که از نتیجه بگیره. این ولی زمان حرفی که شما زدید حرف خوبیه. در اونجایی که مقابله باشه که الان مقابله تک مقابله چی جوریه این مباحث ابهام مهم است در اونها. اگر ابهام همه جا بیاد در کل زمان اونجا حرف ها میاد و وقتی مبهمه شما اصلا فضای دو مقابله نخواهید داشت عملا. اون مشکلات باید ببینید که چی جور حل بشه.
همین دیگه این سوال که واقعا خود تک مقابلی من از این استفاده کردم تا سوال برای خودم اینه که ما چی می‌تونیم دفاع کنیم که اصلا تک مقابلی داریم؟ یه چیکار می‌کنیم؟ البته فعلا ما اونجوری که بحث کردیم مفروض گرفتیم تک مقابلی داریم. چیکار می‌مون اشکال نگه. ولی به خودم سوال
چیه؟ تک مقابلی به معنای این که ما واقعا یه چیزی را بین الحدین ببینیم مقایسش با بیرون معنی نداره سر میرسه. مشکل این است که خود این بین الحدین بین الحدینه. یعنی میتونه ذهن برگرده تو اندرون بین الحدین شروع کنه تمرکز کردن. اونجاست که اون وقت مشکل سر میرسه. ولی اصل مقابله به این که بین الحدین با بیرون بین الحدین چیه حالت مقابله هست این هاست
تک مقابله یعنی چیری همین اصلش تمام همین مقدارش یعنی هست که تقابل داره قبول داره اما این هست که یه بین الحدین داریم با بیرون خودش تک مقابله هیچی دیگه فرق نداره. اینو چیزی رو میگید خیلی سر راسته همین دیگه بینید که مثلا کاغذ غیر از این فرشه این جزء وازاته این بین الحدین این با بین الحدین اینقدر تقابل داره که اما یک تک مقابل نیست که این کاغذ دنباش فرش هست کیف هست نیدن دیوار هست ما میگون تا حاله تک مقابل شد
بگیم این با نه این
خب نه اطمان زود تک مقابل نکته شما یک مفهوم ایجابی داریم یعنی وجود و عدم دوتاش مفهوم ایجابی یعنی که این و عدم یعنی لا آن مثلا
خود لا خودش عدم هست دیگه الان این یه نحوه جوش خورده با هویت وجودیش لا این هم عدم میشه یعنی نه
نه یا این شو مثال شما خود کلمه وجود و عدم بود یادم مثال شما بله. این بود که خود این دوتا برای هر دوتاشون اصلا تک مقابلی یعنی جایی که مقابلش هم یه مفهومی داریم نه که مقابلش بله. فقط نداشتن اینو میگه مقابلش مقابلش که اون 50 تا مقابل داره اما شما اینجوری بله. دیگه مطلب مفهوم بدی برسید بله. مثلا چیزی که همونجا به من سوال شد عدد رو شما خیلی نشون دادید که وضوح داره. متو عدد کجاش تک مقابلیه؟ مثلا 5 در مقابلش این همه عدد دیگه داریم. یه دونه مقابل که نداره. من این اصلا نفهمیدم.
عدد رو به عنوان تک مقابل
شما عدد رو قائل بودید که کاملا وضوح داره. شرط وضوح رو هم این دونه که تک مقابلی باشه.
مثلا تصورات بدیهی را عرض می‌کنم.
باشه هم تصور بدیهی میشه تک مقابلی دیگه
مقابلات عددی که در هر مرتبه داره بالا تو بدیهی و تصور نیست
نه حالا عدد های عادی 2-5 این که به نظر ماها بدیهی محسوب میشه یعنی لاغت کاملا متمایز همه چی محسوب میشه کجاش تک مقابلی هر کدومش 20 تا مقابل داره ولی 20 تا دیگه عالم عدد مقابل داره
یعنی ریختش از مقابله های روشن واضح نیست هیچ کجا مؤلفه های ارزی نیست که بگیم چند چیز در عرض هم دست به دست هم میدن مفاهیم مختلف همون واحده جالبش هم از بزرگ عدد شما نمیده جز تکرار واحد متعدد چیزی نده واحد یک دو یعنی چند دو تا این واحد سه تا این واحد هیچ چی دیگه تو کار نمیاره
من تک مقابل نفهمیدم. من تک مقابل اونجا که از فهمشون فهمیدم این بود که یه مفهومی برداریم به ازای این مفهوم، یه مفهوم ایجابی، یه مفهومی که بشپر کنم این ورش داریم، که این دوتا هر وقت با هم در نظر گرفته میشه دیگه شق استرلس سالس
باشه.
خب اما نه که بعد این مثلا شما مثلا مثال دارید و نگید که این انسان لا انسان، این مثال دارید که نگید انسان مقابلی نیست و لا انسان که میشه گفت
لا انسان خودش ترکیب از مفهوم انسان و عدم،
انسان و عدمه، برای یک مفهوم مقابلش نیست. حالا اینو توی عدد پیاده کنید من بفهمم تو عدد الان چیز دیگه دارید میگید، چون یه شمون مختلف، شمون غیر از تک مقابلی ها.
اون مقابل اینه که هر مقابلی تفاوت میکنه با دیگه، اما تو دو سه و اینا همش واحده. شما هیچ چیز جدید تو جوهر بگید، جوهر میگفتید چیه؟ میگفتید که جسمو، درست؟ نامه. ببینید جسم اصلا این مفهومی داره که با نمو دو چیزن، نمو به چیز دیگری فرق میکنه. شما یک شأنیتی، مفهومی، حقیقتی را در تو میدون میارید که فرق داره با جسم اگر مقابلی داره. این نمو میشه یک شأن جدیدی که مؤلف است برای مفهوم نهایی انسان. شما باید با مقابلش بشناسیدش، به خلافش با
مفهوم مقابل، نه مصداق مقابل،
با مفهوم مقابل بشناسید.
مصداق که مثلا دو، البته حالا دو رو به عنوان احتمالاً یه طبیعی در نظر گرفتن دیگه، و خود این طبیعی رو گفتن که از یه مفاهیمی درست شده. حالا این مفاهیم
از اون خودی استراتی بکنم.
مفهوم عدد واحد است و تکرار، اون چیز بیش از اینه ده، یک را تکرار کنه، درست؟ تکرار را شما اگر بدین یعنی چی؟ واحد هم یعنی چی؟ عدد ها بقیش هم برای شما واضحه از باب مصادیق اون تکرار. حالا بازم تمام شد برای اینا مباحث خوبی ها را شما فرمودید، بازم روش فکر میکنیم. اگر این چیز اضافه ای به ذهن اومد اینا بحثش میکنیم، در این حالی که انشاءالله عبارت ایشنا را ادامه میکنیم. انشاءالله الحمدلله رب العالمین.